أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. أرواحنا فداه، عجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية، حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك، التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها، وكن الثائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله، وتقر بها أعين ذريتها، وأبلغهم عنا في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. فرمایند که مثل این که دیروز فراموش کردیم چند سطر رو، حالا همش ده سطری هم هست، نخوندیم. البته مطالبش رو عرض کردیم، حالا اگر آقایون مایلن که مال اونها رو هم بخونیم امروز. و اما شواهد و تنبیهات التي ذکرت لتلک النظریه فهی غیر تامت بالاستناد الى ما اشرنا الیه في الجواب عن اشكالات نظريه الوكاله ونظريه الولايه. بله، برای این نظریه رکنیت و اینکه در ساختار شخص اعتباری بگیم که مدیران و رؤسا و امثال ذالک تعبیه شدن در خود ساختار، برای این خب شواهد و قرائنی ذکر کردن که این شواهد و قرائن شهادت میده به اینکه این نظریه بهتر از نظریه وکالت است یا نظریه ولایت است. که اولین امر این بود که این کارهایی که ممثل میاد انجام میدهد، اینها رو نسبت میدن به خود شخص اعتباری. یعنی بانک به ما قرض داد یا بانک به ما فروخت، با اینکه مدیر عامل این کارو کرده. این با نظریه وکالت بیشتر سازگاره یا ولایت بیشتر سازگاره یا نظریه اخیر که همون نظریه جهاز و رکنیت باشه؟ کار وکیل رو به موکل نسبت دادن، کار به خدمت شما عرض ولی را به مولا علی نسبت دادن، این مشکله. بعضی ها حتی منکرن، مثل حضرت امام میگن کار وکیل به موکل نسبت داده نمیشه، کار ولی به مولا علی نسبت داده نمیشه. باباش رفته یک فرزند صغیری، پدرش رفته اموال او رو فروخته یا اجاره داده، نمیگن این بچه این کارو کرد، میگن پدرش کرد، ولیش کرد. وکیل هم میگن که این خونه رو فروخت، میگه وکیلش رفت. به خودش نسبت نمیدن، به حال اینکه اینجا میبینیم به خود شخص اعتباری نسبت میدن. این با کدوم نظریه بیشتر سازگار؟ با این اخیر. وقتی شما مدیر رو جزء ساختار قرار دادی، یعنی تو خود شخص اعتباری فرض کردید که این مدیر وجود داره، همین شخص مدیر، بنابراین وقتی اون رفته فروخته درست به شخص اعتباری نسبت دادیم، چون خودش اصلا جزء ساختاره، به او خودش نسبت دادیم. بنابراین این شاهد اول بود. شاهد دوم که اونجا ذکر شد، عدم و تحدید صلاحیات المدراء فی مقابل شخص ثالث. این نظریه که میگفتیم مدیران در مقابل شخص ثالث محدد نیست صلاحیاتشون، به این معنا که اگر مدیر آمد رفت یک برخلاف اونچه که در اساسنامه است، برخلاف اونچه که براش تعیین شده، حالا رفت یک قرضی رو داد. مثلا گفتن آقا بیش از 100 میلیون مثلا قرض نده، رفت داد. به مثلا فرض کنید که به فلان افراد قرض نده، رفت داد. حالا اینجا در شخصیت‌های اعتباری گفتن در این موارد ما میگیم که این قرضه درسته، این معامله درسته، منتها یخه اینو میگیرن، مؤاخذه میکنن که چرا این کارو کردی، اما نمیگن اون کاری که انجام دادی باطله، نادرسته. و حالی که در وکیل اگه خلاف ما وکلفی انجام بدیم باطله. ولی اگر ولی بیاد خلاف مصلحت مولا علی بیاد این کارو بکنه، مثلا مولا علی یه زمینی داره، این بر صلاح مولا علی این فرزند اینه که این زمین برش باشه، بعدن که بالغ شد رشد کرد این زمین باشه، خانه درست کنه، چه کنه، سرمایه‌ای برش باشه، این الان میره میفروشه اینا رو و تبدیلش میکنه مثلا به یه چیزی که خیلی رشد نداره با اینا. خب این باطله این معامله، چون چاره محدد فرموده در این صورت، و الا کار باطلیست فضولیه. اما در مورد ما میبینیم در مورد مدیران و ممثلین شخص اعتباری اینجور نیست. خب این با کدوم جور در میاد؟ با ولایت جور در نمیاد که، با وکالت که جور در نمیاد، ولی با این جور در میاد که این جزء ساختار خودش، کسی خودش لازم نیست مصلحت خودش، این مصلحت خودش رو مراعات نکرد باطل باشه که. و پس بنابراین بله ممکنه سرزنش بشه که چرا همچه کاری رو کردی، عقل نداری، برای آیندت توجه به آیندت نمی کنی، بله سرزنش ممکنه بکن، ولی میگه معامله باطل، او بالاخره خودش انجام ده. حتی به قول بعض فقها اگر سفیهانه هم باشه باطل نیست، معامله سفیه باطله، اما اگر عاقلی که سفهانه معامله میکنه گفتن درسته معاملهش. خب پس بنابراین این مطلب دوم که ما از یه طرف میبینیم که میگن مدرا نسبتش به ثالث، فرد ثالث، یعنی ثالث که میگیم یکی شخص اعتباریه، مدیر، این دوتا بیرون از این میشه شخص ثالث. خب پس این هم باز با این نظریه ثالث بیشتر سازگاری داره. مسئله دیگری که باز با این سازگاری داره این است که این مطلبی که در بعضی از مواد قانون تجارت گفته شده است که گفتن بعد از این که مدیر و تشریفات قانونی و کذا و کذا و کذا انجام شد، شخص اعتباری تحقق پیدا می کند، این حرف با وکالت سازگار نیست. چرا؟ برای اینکه وکیل باید چی باشه؟ موکل باشه تا وکیل درست بشه. چطور میشه با وکیل بیاد به خدمت شما حسابت که کار درست بشه؟ وکالت یعنی موکلی وجود دارد به او وکالت میدهد، مولا علیه وجود دارد، این میشه ولی او، اما با هم موجود بشن چه معنی دارد؟ اما اگه این نظریه ثالثه رو بگیم هیچ اشکالی نداره، این جزء ساختار دیگه. وقتی این ساختار میگه اینم بودش با هم دیگه، حالا تازه اون شخص اعتباری درست میشه. بنابراین این سه مطلب شاهد گرفته شده در کلمات مثلا بعضی حقوقی دانها به این که نظریه ثالثه نظریه درست و تمامیه. این حالا این به اما شواهد میخواد بگه این شواهدی که شما اقامه کردین اینا خیلی به درد استناد نمیخوره. چرا؟ برای اینکه همه این اشکالات در مورد وکالت بود ما اونجا جواب دادیم، در مورد ولایت بود ما اونجا جواب دادیم، بنابراین چون اینها سازگاری با وکالت و ولایت و قیمومیت هم دارن و قابل اجتماع با اونا هستن، پس نمیتونه شاهد باشه بر تعین نظریه ثالثه، چون با اونا هم قابل اجتماع هستش، ولو اینکه با نظریه ثالثه هماهنگ تره. درسته با نظریه ثالثه هماهنگ تر هست، اما اینجور نیست که با اون نظریات دیگر قابل اجتماع نباشه تا بخواد شاهد بر این باشه. این حرفی است که در اینجا زده میشه. و اما شواهد، بله آقا، اما شواهد و آقای شیرمرد، من به خبر ثقه اعتماد کردم، آقای شیرمرد بفرمایید چه وضع اما شواهد نخوند. بله خلو. پس بیانه قائم شد علاوه بر خبر ثقه چند نفر شاهد دارم. و اما شواهد و تنبیهاتی که ذکر شده است برای این نظریه ثالثه که نظریه جهاز و رکنیت باشه، فهیه غیر و تامتن، این تمام نیست. چرا تمام نیست؟ به خاطر استناد جستن به مطالبی که ما اشاره کردیم به اونها در جواب از اشکالات نظریه وکالت و نظریه ولایت، که اونجا این اشکالات وارد شده بود ما جواب دادیم. لأنه قد تزهد ان من الممکن مع قبول احد النظریتین الالتزام به صحت اسناد اعمال المدراء الى شخص الاعتباری، چون متضح شد، واضح و آشکار شد که ممکن است با قبول یکی از دو نظریه که وکالت و ولایت باشه التزام به صحت اسناد کارهای مدیران به خود شخص اعتباری. پس بنابراین اونم میتونیم به بذاریم نسبت هم بدیم، لازم نیست بگیم نسبت فقط روی نظریه ثالثه درست میشه. و سعت صلاحیات هم، و میتوانیم بگیم که صلاحیاتشون هم سعه و گسترش داره، فقط دائر مدار این که اون مساله و فلان و اینا رو میشه توسعه داد به بیاناتی که اونجا گفته شد. و کذالک توضیح و مسئولیت شخص الاعتباری فی مقابل اولائک، و همچنین توضیحی که داده شد برای مسئولیت شخص اعتباری در مقابل شخص ثالث و همچنین در مقابل خود اون شخص اعتباری. و عدم و تشکل شخص الاعتباری من دون انتخاب المدراء، و همچنین عدم تشکل شخص اعتباری بدون اعتبار مدراء، این رو هم چکار کردیم؟ توضیح دادیم و بیان کردیم که این هم ممکنه. و اینکه شما میگید که وکیل نمیتونه باشه تا موکل نباشه، ولی نمیتونه باشه تا مولا علی نباشه، گفتیم که درسته، اما این ترتب زمانی رو اقتضا نمیکنه، ترتب ذاتی و رتبی رو اقتضا میکنه. همونطور که مثال میزدیم میگفتیم دو، تحقق دو توقف داره بر یک، اما معناش این نیست که اول یک باید در عالم خارج تحقق پیدا کنه بعد دو، با هم میتونه تحقق پیدا کنه، وحدت زمانی داشته باشه. اما البته معلومه که این یک بر دو مقدمه رتبتن، به این معنا که اگه اون یک نبود دو تحقق نمیتونست پیدا کنه، اما زمانا اینجور نیست که مقدمه. حالا اینجا هم اینجوره، اینجا میگیم اون امر سوم، اینجا هم اینجور میگیم. پس بنابراین همه اینا رو جواب در مورد وکیل و ولی و اینا هم گفتیم که اونجا راههایی که نشون دادیم. البته اینو قبول داریم، رغم ان هذه الامور تبدو اکثر مسوقتا بالاستناد الى هذه النظریه الثالثه، اونا رو جواب دادیم، پاسخ دادیم و توضیح دادیم، البته رغم اینکه این امور ثلاثه اینا تظهر اکثر و مسبقتن بالاستناد الى هذه النظریت الثالثه، اینا ظاهر میشن در حالی که از باب تجویز، برای تجویز کردن استناد به این نظریه ثالثه، این ظهور بیشتری دارن، تناسب بیشتری دارن. خب اونا یه مقداری تکلف داشت وقتی میخواستیم جواب بدیم، اما نسبت به این چیز سوم تکلف هم نداره، آسان‌تره این طرز این امور. بل استناد الی هذه النظریه الثالث و لهذا فهی مرجحتون علی ذینک الرأیین، و به خاطر همین که این امور تبدو اکثر و مسبقتن بل استناد به اون نظریه ثالثه، فهی این نظریه ثالثه ترجیح داده می شود بر اون دو رأی که رأی وکالت و ولایت باشه، ترجیح داده میشه. اما تعین نه. لکن مع ذلک فان تصور الممثل الذي هو شخص طبيعي على انه عضو او جسم او حتی جزء من الشخص الاعتباري الذي يمتلك وجودا اعتباريا بعيد عن الذهن العرفي والعقلائي. خب تا اینجا اومدیم گفتیم چی؟ چون بودیم این شواهد ثلاثه با نظریه ثالثه هماهنگ تره، اکثر و مسبقن است، این ترجیح پیدا میکنه. اما در کنار این ترجیح یه مبعدی وجود داره. مبعدش چیه؟ مبعدش اینه که بگی آدم جز امر اعتباری، موجود حقیقی آدم جز امر اعتباری. بگیم بانک یه امر فرضی و اعتباریه، یکی از اجزایش که مدیر عامل این آدمه. این تو ذهن عرف عقلایی قبولش مشکل تعبی دارن از اینکه این چطور میشه چطور مثلا یه امر اعتباری فرضی باشه. پس اون ثلاثه چون هماهنگ تره باعث ترجیحش میشه. ولی از این طرف که نگاه میکنیم این یه قدری مستبعد عرفیه که بخواییم این مطلب ثالثه رو بگیم. لکن مع ذلک، یعنی علاوه بر اون مرجح بودن به خاطر اون شواهد ثلاثه، فإن تصور الممثل، تصور نمودن ممثلی که یک شخص طبیعی و حقیقی است، این را تصور کنیم علا انه عضوان، بنابراین اینکه این یک عضوی از اعضاء اون شخص اعتباری است، یا جسم اونه، یا حتی نگیم جسمشه، حتی اون جزء من از شخص اعتباری، این جزئی از شخص اعتباریه، نه به اینجوری که فرض کنیم برای اون شخص اعتباری یه جسمی یا یه عضوی که دست مثلا بگیم این دستشه یا مغزشه یا قلبشه، اینا رو هم نگیم. الذی یمتلک وجودا اعتباری، یا اون شخص اعتباری که فقط یک وجود اعتباری رو در اختیار داره، این مطلب بعید عن الذهن العرفی والعقلائی. کما ان ذلک یتنافی مع فلسفه تشکیل شخص اعتباری التي تنص على ابتعاد الاشخاص الطبيعيين عن مسئولیات شخص اعتباری. یک مبعد دیگری که وجود داره برای اینکه این نظریه ثالثه را بعید میکنه قبولش، اینه که در همون اوائل بحث شخص اعتباری، اونجا وقتی بحث میکردیم از اینکه چرا بشر رفته سراغ ایجاد اشخاص اعتباری، اونجا گفته میشد فلسفش اینه که خواستن بسیاری از مسئولیت ها رو از شانه شخص اعتباری بردارن. مثلا مؤسسین میان یه شرکت درست میکنن، خب اگه خودشون شرکت فقهی باشه، اونی که در فقه میگیم شرکت فقهی باشه، یعنی شخص اعتباری درست نمیشه، این افراد شریک شدن با هم دیگه، سرمایه ها رو هم گذاشتن، دارن یه معاملاتی میکنن، اینا اگر قرض گرفتن، قرض دادن، نسیه فروختن، نسیه خریدن، چه بد ورشکست شدن، همه اینا گرفتارن، اینا گرفتارن چون خودشون این معامله رو انجام دادن، باید سرمایه هاشون، ولو سرمایه هایی که تو این کار نیبودن، خانه داره، چی داره، فلان، غیر مستثنیات دین، اینا باید پرداخت بشه به غرما، به طلبکارا. گفتم ما یه کاری بکنیم که اگه همچی چیزای پیش اومد دامان ما محفوظ باشه. اون شرکت درست کرد، اون شرکت خودش یه شخص مستقل، این اموال مال اونجاست، اگه ورشکست شد شرکت ورشکست شده، به ما مؤسسه ربطی داره، به ما مجمع عمومی ربط داره، به ما سهامداران ربط داره. پس فلسفه این که بشر رفت سراغ ایجاد شخص اعتباری و مثل شرکت ها، بانک ها، چه و چه و چه، اینه که او بشه یه چیز مستقل از انسان ها، این امور دیگه به گردن آدم ها نیاد. حالا که شما دارید مدیر عامل رو میخواید این نظریه ثالث خودشو بکنید جزء شخص اعتباری، با اون فلسفه جور در نمیاد، میان آقا خودت جزشی دیگه. پس این با این جور در میاد که ما میگیم مدیر عامل یه کارگر اونجا، یه پرسنل اونجا، یه کارمند اونجا، به اون ربطی نداره. و بانک جدای از اینه. اما اگه اومده اینو کردی داخل در خود ساختار، میگه خب بابا خودت شخص اعتباری خودتی دیگه، یعنی جز اون شخص اعتباری هستی، بنابراین باید اموالی اگه داری الان ورشکست شدی و از اموال دیگر به بدهکاران، به طلبکاران، به کسایی که خسارت دیدن فلان باید بدی. اما اگه جدا کردیم، خب جدا ربطی نداره، مثل یه شخصیه که تاجریست که ورشکست شده، نمیرن یخه کارمنداش و عمله ها و کسا نوکراش و اینا رو بگیرن بگیرن بگو چرا. پس علی رغم اینکه اون صدا شاهد با این نظریه هماهنگ تره، اما یک، اما مبعداتی داره این نظریه. یک اینکه آدم جزء شخص اعتباری باشه، این خودش از مبعده در نظر آن. دو، با فلسفهش سازگار نیست. کما ان ذالک، ذالک یعنی چی؟ یعنی تصور اینکه ممثل جزء باشه و این شخص اعتباری باشه، این تنافی داره با فلسفه و حکمت تشکیل شخص اعتباری که تنص على ابتعاد الاشخاص الطبیعیین عن مسئولیات شخص اعتباری، که این فلسفه تصریح میکنه بر دور بودن اشخاص طبیعی که انسان ها باشن از مسئولیت های شخص اعتباری. این در چه صورتی جور در میاد؟ که جزش نباشه. اگه جزش بود که خب باید مسئولیت داشته باشه دیگه. و اما ان یکون عضوا او جزءا من الشخص الاعتباری دون ان یکون مسئولا لکی یکون منسجما مع فلسفه تشکله فهو امر غریب حقا. حالا یک کسی بیاد بگه نه ما اینجوری میگیم، میگیم جزء هست ولی مسئولیت نداره، این جزء اون هست مسئولیت نداره، دیگه این خیلی غریبه. میگه خب آقا اگه جزءش خودشه دیگه، پس چطور میگه مسئولیت نداره؟ خودشه دیگه. و اما اینکه عضو باشه، جزء باشه، عضو و جزء از شخص اعتباری باشه بدون اینکه مسئول باشه، تا اینکه این جزء منسجم باشه، تا اینکه بدون اینکه مسئول باشه، تا اینکه در اثر عدم مسئولیت منسجم و هماهنگ باشه با فلسفه تشکل شخص اعتباری، این خودش یک امر غریبی است. حقا واقعا خیلی دیگه غریب از نظر عرفی، یک حرف زوری در نظر عرف حساب میشه، میگه خودشه، جزءشه ولی مسئولیت نداره. بله اگه بگیم بیرون ربطی به اون نداره، خب اون قبول. بل خلاصه ان کل من النظریات الثلاثه معقوله ثبوتا، هم ولایت، هم وکالت، هم این نظریه ثالثه از نظر معقول هست، یعنی ما بورانی برای اینکه اینا باطله نمیشه نداریم، معقوله. لکن لا یمکن الالتزام به ای منها به شکل قاطع من الناحیت الاثباتیه، اما التزام به هر یک اونها به شکل قاطع و قطعی و مسلم از ناحیه ادله اثباتی نمیتونیم، یعنی از نظر مقام اثبات یک دلیل قاطعی که استناد به اون دلیل کنیم بگیم حتما نظریه وکالت درست، حتما نظریه ولایت درست، یا حتی نظریه سومی درسته، نداریم. بله اینا بحث ثبوتی هست داشت ممکنه، اما از نظر اثباتی نه. و شاید هم کشورها و منطقه های مختلف و اینها مختلف باشه، مثلا تو آمریکا ممکنه مثلا اونجا همین نظریه سوم رایج باشه بین حقوقدانای اونجا، تو فرانسه ممکنه یکی دیگه باشه، تو آلمان ممکنه یه جور دیگه باشه. اما اینکه بگیم دلیلی اقامه کنیم که مطلقا به این شکله، به کدام یکی از این اشکال ثلاثه هست، این نداری. خب این باک عدل اون چیزی بود که در صفحه، حالا به این چاپ جدید صفحه 137 الف اونجا بود، به اینجا هست. اون عدل اون الفیست که در اون صفحه بیان شد. خب یه چند خط هم مونده که اینجا هم بخونیم. تحریر و محل نزاع که بعد انشاءالله از فردا وارد الفصل الاول بشیم. تحریر و محل نزاع، این که ظاهرن تا اینجا خوندیم دیگه دیروز. و بعد هذه المقدمات ندخل فی بحث احکام شخص الاعتباری. بعد از اینکه این مقدماتی که تعریف شخص اعتباری بود و رابطه مدیران و ممثلین با شخص اعتباری رو بحث کردیم که چه رابطه اینا دارن، فلسفه وجود شخص اعتباری اینا رو بحث کردیم، حالا داخل میشیم در بحث احکام شخص اعتباری. ولأن البحث عن الاحکام التکلیفیه والوضعیه المتعلقه بالمعاملات بالمعنى الاعم كوجوب الامر بالمعروف و و و مرتبط بالادله الوارده في الابواب الخاصه في الفقه كالادله الوارده في باب الخمس والزكاه ووظائف الحاكم والوالي ولا تنضبط تحت قاعده كليه فاننا نحيل البحث عن هذه الاحكام الى ابوابها المناسبه في الفقه. محل نزاع رو میخوان توضیح بدن که ما در آینده در چه مباحثی بحث خواهیم کرد. میفرمایند که ما یک معاملات بالمعنى العام داریم، یک معاملات بالمعنى الخاص داریم. معاملات بالمعنى العام مثل امر بالمعروف، نهی از منکر، وجوب زکات، وجوب خمس و ما شاکل ذلک. خب اینا هم بحث داره که آیا مثلا بانک اگه کشاورزی کرد و به حد نصاب رسید گندمایی که کاشته، با زکات لازم بده یا نه؟ اگر اموالش سال برش گذشت مازاد بر معونش بود که مثلا حقوق اجاره رو بخواد بده و فلان، آیا خمس باید بده یا نه؟ آیا امر به معروف وظیفه مثلا امر اعتباری یا مثلا سازمان تبلیغات، ساز به عنوان سازمان تبلیغات، نه آقای کذاکر، آیا سازمان تبلیغات وظیفه امر معروف نهی از منکر داره یا نداره؟ آیا حوزه علمیه، نه این آقا اون آقا، حوزه علمیه که یک امر اعتباری، این وظیفه امر معروف داره یا نداره و هاکذا. اینا میفرمان چون باید ادله خاص ارباب و دید کذا و اینا رو ما فعلا بحث ازش نمی کنیم. اما اونی که بحث میکنیم معاملات بالمعنى الاخص، یعنی میخوام بگیم بیع و شراء و قرض و این چیزا، مضاربه و مزارعه و مساقات و صلح و این کارهای وام و امثال ذلک، ما در این ابواب از اینا میخوام بحث بکنیم، نه اون بحث ها، چون اونا یک ضابطه کلی نداره، ولی اینا ضابطه کلی داره. چون اینا ضابطه کلی داره از اینا بحث میکنیم دونه اونا. میفرمان که و چون بحث از احکام تکلیفیه و وضعیه که متعلق به معاملات بالمعنى العام مثل وجوب امر معروف و دیگر مباحث و مرتبط به ادله وارده در ابواب خاصه در فقه هست، هر کدوم به یه بابی مرتبط میشه، مثل ادله وارده در باب خمس یا در باب زکات و همچنین وظایف حاکم و والی. خب حاکم به عنوان یک امر اعتباری کلی، یا والی وظایفش در مثلا اسلام چیه، اینا این به طور کلی اینا رو بحث نمی کنیم. ولا تنزب تحت قاعدت کلیه، اینا تحت این قاعده کلی منضبط و منظم نمیشن. از این جهت جا به جا جا به جا اون باید فقیه بحث کنه به سر جای خودش. فإننا نحیل البحث عن این احکام به ابواب مناسبش در فقه و نبحث و هاهنا فقط عن الاحکام المرتبطه بالمعاملات بالمعنى الاخص، یعنی عقود و ایقاعات. چرا؟ چون اینا ضابطه منده و قواعد کلی داره از این جهت اینها رو مورد کلام قرار میدیم ان شاء الله و صلی الله علیه.